بین الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه‌ای در مورد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از ایران درخواست‌هایی را مطرح کردند. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید همراه بشید با فرینا عاصمی و بخش دیگه‌ای از برنامه دیدگاه‌ها رو بشنوید. و ممنونیم از شما که تا این لحظه مجله شامگاهی رادیو فردا رو همراهی کردید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در پی بستری شدن مهدی کروبی به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان، تعدادی از نمایندگان مجلس تلاش کردند با او ملاقات کنند. این تلاش‌ها بی نتیجه ماند و همزمان دختر میرحسین موسوی در توییتر از وخامت حال پدرش خبر داد و نوشت که مراقبت پزشکی از او مطلوب نیست و آقای موسوی با حال بد به گفته دخترش به حال خود رها شده است. فرزندان آقای موسوی میگویند پدرشان دچار نوسان شدید فشار خون و سرگیجه شدید است و این سرگیجه مدت زیادی است که درمان نشده و اکنون شدت یافته است. وبسایت کلمه از مشکل کلیه آقای موسوی هم خبر داده و گفته این بیماری طولانی و مزمن شده است. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، اسفند سال گذشته در نامه‌ای به وزیر اطلاعات گفته بود ماموران امنیتی هنگام رخ دادن حادثه‌ای برای آقای کروبی اجازه ندارند با فوریت‌های پزشکی تماس بگیرند و فقط باید به بیمارستان وزارت اطلاعات تلفن کنند. در واکنش به این خبرها علی مطهری نایب رئیس مجلس سوم مرداد ماه گفت که بیماری مهدی کروبی فرصتی برای پایان دادن به حصر خانگی اوست. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بیش از 6 سال است که در حصر خانگی هستند. تا کنون چند نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس دلیل ادامه حصر این سه نفر را اصرار رهبر جمهوری اسلامی دانستند. در روزهای گذشته فشارها در شبکه‌های اجتماعی برای رسیدگی به وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی افزایش یافته است. برادر میرحسین موسوی خبر تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی رفع حصر را تکذیب کرده و گفته که این خبر در راستای تلاش برای کاهش فشارهای اجتماعی عنوان شده است. قوه قضاییه میگوید حصر خانگی این سه نفر به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته. حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی وجود چنین مصوبه‌ای را رد کرده است. با این حال او از سوی منتقدانش به تلاش نکردن برای تحقق وعده انتخاباتیش مبنی بر پایان حصر متهم است. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم که بیماری میرحسین موسوی و مهدی کروبی آیا تأثیری در آزادی احتمالی یا بهبود شرایط آنها دارد؟ با حضور دو مهمان، حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی و فرزند آیت الله شریعت مداری که در حصر خانگی درگذشت، و حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، هر دو ساکن آلمان.
شریعت مداری، من ابتدا میخوام بحث رو با شما شروع بکنم. پدر شما آیت الله محمد کاظم شریعت مداری مرجع تقلیه شیعیان بودن، خودشون در حصر خانگی بودن و در حصر هم درگذشتن. با توجه به این خبرهایی که میشنویم اخیرا از بیماری آقای کروبی و آقای موسوی، شما فکر میکنید که این وضعیت جسمی محصورین آیا تأثیری در آزادی احتمالیشون یا بهبود شرایطشون میتونه داشته باشه؟
حصر اصولا تمهیدی قانونی در جمهوری اسلامی نیست، مجازاتی است مبتنی بر اراده دلخواسته و استبدادی ولی فقیه. در اون دوره آقای خمینی اراده کرده بود که مرحوم پدر من در حصر باشند و در این دوره هم آقای خامنه ای اراده کرده. اینکه آیا مریضی افراد تأثیری داشته باشه، متاسفانه در مورد پدر من نه تنها تأثیری نداشت، آقای خمینی با اطلاع کامل از کسالت ایشون و اینکه ایشون مبتلا به سرطان پروستات شدند، از نمونه برداری و انتقال ایشون به بیمارستان جلوگیری کردند و تنها پزشکان بالینی رو اجازه دادن که ازشون عیادت کنند. در مورد آقای موسوی و آقای کروبی یک مقدار از بهتر امکانات رجوع به بیمارستان و عمل و مداوا وجود داره، ولی تا کنون حداقل آقای خامنه ای سعه سطری نشون نداده که این مریضی ها باعث بشه که اینها رو از هست رهایی بدن، مگر اینکه ایشون فکر کنن که ممکنه اینها در هست فوت کنند و این هزینه بزرگی برای جمهوری اسلامی به بار بیاره و به دلیل خسارتی که به خودشون متوجه میشه اینها رو آزاد کنن، نه به دلیل شفقت یا رأفت یا احیانا رعایت حقوق مریض ها.
آقای شاید مداری، اشاره کردید به وضعیت دکتر رفتن پدرتون، گفتید که وضعیت آقای کروبی و آقای موسوی هم بهتر است. دختر آقای موسوی اخیرا نوشته که پدرش رو با حال بد رها کردن. فکر میکنید که این اقدامات با توجه به اون هزینه‌ای که شما ازش صحبت میکنید، حکومت جمهوری اسلامی چرا میخواد این هزینه رو بده؟
من فکر میکنم یک مقداری لجبازی صرف آقای خامنه ایه. اصولا آقای کروبی و آقای موسوی به خصوص الان بعد از گذشت سالها دیگه خطری حتی در محدوده تصور آقای خامنه ای برای ایشون و نظام جمهوری اسلامی نیستن. اینها خودشون هم در صدد این نیستن که یک رهبر اپوزیسیونی بشن در تقابل با آقای خامنه ای. من فکر میکنم صرفا این یک نوع لجبازی و اراده گرایی آقای خامنه ای. ما میدونیم که حتی در شورای امنیت هم تصمیم یک پارچه‌ای بر ادامه هست نبوده، هیچ قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده، کاریست کاملا غیر قانونی مبتنی بر اراده ولی فقیه و هیچ دلیلی حتی در محدوده امنیتی که مستبدین از لغت امنیت متصورن توجیه برای این کار وجود نداره. من فکر میکنم که به نفع آقای خامنه ای و حتی به نفع سمعه ایشون هست که با این آزادی از حسر اینها موافقت بکنه و بیش از این خودش رو بدنام نکنه.
آقای اشکبری، دوستم همین سوال اولی که از آقای شریعت مداری پرسیدم از شما هم بپرسم. با توجه به بیماری آقای کروبی و آقای موسوی، شما چه آینده‌ای برای حصر متصور هستید؟ آیا وضعیت جسمی این دو نفر تأثیری در آزادی احتمالیشون یا مثلا بهبود شرایطشون خواهد داشت؟
والا منم کم و بیش تحلیل آقای شریعت مداری رو قبول دارم. عامل اصلی در حس قرار دادن اینها به خصوص استمرارش بعد از سالها تا امروز عمدتاً برمیگردد به ویژگی‌های شخصیتی آقای خامنه‌ای و دیدگاه‌های ویژه‌ای که ایشون داره اصولاً، و به هر حال با اون دیدگاه سختگیرانه ایشون نسبت به مخالفان و منتقدانش از 28 سال پیش می‌گیرید تا الان، نه سبب شده که آقای موسوی کروبی همچنان در حس بمونند. اما با همه این حرف ها، بیماری و امثال اینها هم باز از منظر شفقت در آقایون تأثیری نداره، مگر اینکه واقعا یا فشارهایی وارد بیاد یا پیگیری هایی مثلا از ناحیه بعضی ها صورت بگیره، فشارها و یا این درخواست ها همونگونه که خب حالا گاه به گاهی شنیده میشه از درون ساختار قدرت، اینا سبب بشه که سرانجام آقای خامنه ای به هر حال تشخیص بده که باید حصر رو برداره، وگرنه به صرف بیماری، به صرف حتی طولانی شدن و یا مسائل جانبی دیگه به نظر من عامل اصلی و تعیین کننده نیست. اما خب با همه این حرفا تغییرات و تحولات آینده رو نمیتوان خیلی پیش بینی کرد. فقط یک جمله بر صحبت و تحلیل درست آقای شریعت مداری اضافه کنم، ضمن این که مسئله شخصی و نمیدونم ویژگی های شخصی ولی فقیه جمهوری اسلامی عامل اصلی این حصر و ادامه اون و این سختگیری ها تا کنون هست، در این حال من تصور میکنم که عامل دیگری هم نقش داره و اونم این است که تصور میکند آقای خامنه یا مشاوران ایشون که اگر آقای موسوی و کروبی یا رهنورد با این سرمایه اجتماعی عظیمی که به لحاظ داخلی و خارجی اندوختن و محبوبیتی که برایشون به وجود آمده، شاید تصور میکنن که اگر اینها رها بشن بیان جامعه برگردن در میان مردم و علاقمندان و هوادارانشان قرار بگیرن، با توجه به اینکه میدونن که وضعیت اجتماعی چگونه است، بحرانها چگونه است، تضادها چگونه است، هم در درون ساختار قدرت، هم فاصله که بین حکومت و مردم در این سالها افتاده و پایگاه اجتماعی که این طیف به طور کلی در جامعه دارن، فکر میکنم که این هم دور از ذهنشون و دور از تحلیلشون نیست که ممکن است که وقتی بیان تو بدنه یه جامعه، نه اینکه حالا خطر ایجاد کنند و اپوزیسیون بشن و نمیدونم براندازی در برابر آقای خامنه ای، ولی حداقلش این است که به تقویت بنیه جناح به اصطلاح اصلاح طلب و اعتدالی و جنبش سست تو جامعه کمک میکنن. حداقلش اینه که در انتخابات ها نظر اونها، رأی اونها، تمایل اونها، توصیه اونها میتواند که برای سبد رأی این طیف جناح اصولگراها که سخنگوش آقای خامنه‌ای میتونه نقش آفرینم باشه. فکر میکنم اینم دور از ذهنشون نیست.
آقای اشکبری اشاره کردید به اهمیت این دو نفر. چقدر شما این تحلیل رو قبول دارید که الان یک زمانی گذشته از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 و تأثیر آقایان موسوی و کروبی به اندازه اون موقع نیست و مردم هم یه مقدار فاصله گرفتن، یعنی وزن این دو نفر الان در مقایسه با سال 88 به چه صورته؟
ببینید در سال 88 خب در اوجش بود، یعنی مردم تو خیابون بودن، نمیدونم شور هیجان زیادی بود، شعار بود، عرض کنم یه تفکر رادیکالی بر جامعه و بر کف خیابان حاکم بود. از این نظر الان نسبت به اون زمان خب معتدلتر و آرومتر به نظر میاد، ولی شما نشانه هایی که گاه به گاه به خصوص در موسم انتخابات و از جمله به طور خاص در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در جامعه وقتی که این نمادها و این نشانه ها رو میبینیم که شاید گزاف نباشد که بگوییم موقعیت و اثرگذاری کلامی اینها، فکر اینها، رأی اینها در بدنه جامعه و در طبقات شهری تحصیل کرده ها، هنرمندان، روشنفکران، سیاستمداران، همینایی که در حال بدنه اجتماعی ایران الان هستن، به نظر من الان تأثیرش اگر از اون زمان بیشتر نباشه کمتر نیست. به خاطر اینکه شما در همین انتخابات میدیدید که آقای روحانی به خصوص در اون 10 روز آخر تبلیغات انتخاباتیش در هر کجایی که میرفت بیشترین شعار، بیشترین خواسته و بلندترین آواز رفع حصر بود و مرتب در این سالها تکرار شده، این ایام هم گفته میشد و خود آقای روحانی هم به هر حال و با هر انگیزه و دلیلی با این شعارها همراهی و همدلی نشون داد. به این نشون میده که آقای موسوی و کروبی و رهنورد در اوجش، البته در سطوح دیگری که در این طیف قرار میگیرن، اینا همچنان از یک محبوبیت اجتماعی عظیمی، از یک نفوذ کلامی عظیمی برخوردارن، از نظر داخلی، از نظر خارجی در جایگاهی قرار دارن که من فکر میکنم که اگر شرایط یه خورده عادی بشه اینها در عرصه سیاست و سیاست ورزی و از جمله در انتخابات، چون غیر از انتخابات ما در ایران امکان فعالیت‌های عمومی چندان نداریم، همین فرصت‌های انتخابات برای یک نفس کشیدن هست و آقای کروبی و موسوی و رهنورد حداقل در دو انتخابات ادواری میتونن که واقعا نقش بسیار مهم و تعیین کننده ایفا کنن. اونی که مثلا آقای خاتمی که به هر حال در یک موقعیت و شرایط متفاوتی قرار داره، با توجه به حسرایی که عملا براش به وجود آوردن، تحمیل کردن، نمیدونم ممنوع تصریح شده، امثال اینها، هر روز بر محبوبیتش اضافه میشه، با یک کلمه، با یک پیام چند دقیقه‌ای میتونه که میلیون ها رأی رو جابجا کنه. وقتی که آقای خاتمی چنین موقعیتی داره، آقای موسوی کروبی به نظر من که باید بیش از آقای خاتمی حداقل در انتخابات اثرگذار باشن.
آقای شریعت مداری، شما با نظر آقای اشکبری موافقید؟ فکر میکنید که همچنان نفوذ این دو نفر در بین جامعه وجود داره؟
خب در این که حس باعث افزایش محبوبیت در فرهنگ سیاسی ما میشه شک نیست و مقاومت اینها به محبوبیتشون اضافه کرده، ولی آزاد که بشن اولا با یک انتخاب روبرو هستن که شخصا بعد از این دوره پرمهنت و سخته هست آیا میخوان وارد سیاست بشن یا نه، و وقتی که وارد شدن با این سوال سخت مواجهن که با چه تغییر گفتمانی میخوان وارد سیاست بشن. آیا آقای مهندس موسوی هنوز به بازگشت به دوران طلایی امام اشاره میکنه، یا این دوران هست درس بزرگی براش بوده و فهمیده که دوران طلایی امام هم هیچ برتری نه تنها به این دوران نداشته بلکه شاید بدتر بوده. این تغییر گفتمان و تصمیم شخصی خیلی مؤثره در میان مدت که چقدر این سرمایه اجتماعی رو که کسب کردن بتونن اولا حفظ کنن و ثانیا اضافه بکنن و عامل مؤثری باشن. از طرف دیگه خب یک کار سخت دیگه این هست که وقتی اصلاح طلبی چند سر پیدا بکنه، توافق در بین این سران هم آسانتر از قبل نخواهد بود و کار سختتر و دشوارتر و هماهنگی های بیشتری میخواد. هم محسنات خودش رو خواهد داشت برای اصلاح طلبان و نیروهای مدنی جامعه و هم سختی های خودش رو خواهد داشت.
ممنونم. یک انتقادی وجود داره در چند روز گذشته بیشتر در شبکه های اجتماعی بوده که آقای خاتمی رو انتقاد بهش وارد کردن که چرا برای رفع حصر تلاش نمی کنه و با توجه به جایگاه مهمی که در میان اصلاح طلبان داره، چرا حداقل مثلا به صورت نمادی برای ملاقات آقای کروبی نرفته در مقابل بیمارستان. شما فکر میکنید آقای شریعت مداری که آقای خاتمی چه کمکی میتونه بکنه برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی؟ آیا اصلا نقشی میتونه بازی بکنه در این زمینه؟
من در شخصیت آقای خاتمی این نوع بی‌ملاحظگی ها رو نمیبینم، اگه بشه اسمشو بی‌ملاحظگی گذاشت. بیشتر از آقای روحانی من انتظار داشتم به عنوان یک حرکت نمادین و سمبولیک که برای خودش هم محبوبیت زیادی میتونه داشته باشه، یک روزی عزم و جزم بکنه و بگوید که من میخواهم ببینم وضع اینها از نزدیک چیه و من مجری قانون اساسی هستم، داره بیقانونی میشه نسبت به اینها و من باید به ایادت اینها برم و گزارش بدم به ملت ایران که اینها در چه وضعی هستن. بیشتر توقع من از آقای روحانی بود، نه اینکه آقای خاتمی اگه چنین کاری بکنه بجا نیست، بسیار بجاست، ولی امیدی به اینکه ایشون یک چنین ریسکی رو بپذیره با توجه به شخصیتشون نداره.
آقای اشکوری، اشاره کرد آقای شریعت مداری به آقای روحانی، من میخوام تحلیل شما رو بدونم از رفتار آقای روحانی نسبت به حصر آقایان موسوی و کروبی. بارها در مبارزات انتخاباتی ازش خواسته شده که نسبت به رفع حصر اقدام کنه، در نهایت نه صحبتی در این باره میکنه نه اینکه نتیجه ما میبینیم. شما فکر میکنید که دلیلش چیه؟
به نظر میاد که دلایل رو، البته بدون اینکه بخوام نیت خواهی کنم، میشود به دو دلیل ارجاع داد. یه دلیل این است که خب خیلی از اون ور به تعبیر عامیانه خودمون سنبه پرزوره و ایشان میدونه پشت اون داستان نه شورای امنیت ملی هست، نه نمیدونم قوه قضاییه هست، بلکه مدعی اولش آقای خامنه‌ای به این رو هیچ وقتی پنهان نکرده. آقای خامنه‌ای بارها تو صحبتاش گفته، آقای علی مطهری چندین بار دیگه مذاکرات پشت پرده رو هم علنی کرده و مشخص کرده که آقای خامنه‌ای است که در این وسط ایستاده. خب آقای روحانی هم نمیخواد که با آقای خامنه‌ای روبرو بیسته و با او مواجهه بشه از این نظر که اونجایی که مثلا فرض کنید برای خودش هزینه زیادی تولید کنه. این نکته است. نکته دیگر هم اینه که متاسفانه در ایران در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی صداقت چندان معنایی نداره و در ایام انتخابات وعده‌هایی داده میشه ولی بعدم به تدریج فراموش میشه تحت عنوانی که الان نمیتونیم و نمیشه و مانع میشن و نمیگذارند از این حرفا. اینکه نمیگذارند و مانع میشه، من نمیخوام این کارو بکنم، واقعیت است که به هر حال وجود داره. بنده و شما هم اگر در اون مقام قرار بگیریم این محدودیت ها رو به هر حال میدونیم و میبینیم و حس میکنیم، اما حداقلش این است که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در طول این 4 سال ما مشاهده نکردیم که مثلا یک اقدام عملی جدی بکنه، حداقل در همون حدی که مثلا فرض کنید گاهی که با سپاه پاسداران مواجه میشه و گاهی تعبیراتی تندی به کار میبره، حالا در عمل چقدر این مثلا مؤثر یا نیست بماند، ولی در اون حد هم فرض کن ندیدیم. گاهی با قوه قضاییه تقابل ایجاد میکنه، البته در گفتار و صحبت به هر حال یه حرفایی میزنه، یک موضع‌های تندی میگیره، ولی در ارتباط با مسئله هست که در طول این 4 سال مرتب از ایشون خواستن تو دانشگاه در ایام انتخابات که پیام ما روشن هست باید بشکنه، یعنی مهمترین و بلندترین صدایی که در ارتباط با آقای روحانی بلند شده، یعنی خاصی که از ایشون داشتن رفع حصر بوده. ولی در این مورد که ایشون هم تعهد اخلاقی داره هم تعهد قانونی داره، به هر حال ایشون رئیس جمهور مملکت، سوگند خورده که به قانون اساسی وفادار باشه. خودش هم در اون سالهای اول یک دو بار به هر حال یه اشاراتی کرد و حتی یه بار هم مسئله تصمیم شورای امنیت هم زیر سوال برد آقای روحانی، ولی بعد با گذشت زمان همه اینا رو فراموش کرد و بعد از این انتخابات به خصوص که این همه صحبت شد و اساسا اگر اون سبزها نبودن بنفش پیروز نمیشد. سبز و بنفش با همدیگر که درامیختن تونستن که 24 میلیون رای برای ایشون بیارن. اخیرا هم خب مثلا آقای عارف و بعضیای دیگه گفتن و درستی هم گفتن که آقا شما با که بر این بدنه یه رای تونستید 24 میلیون رای بیارید و بعدم وقتی که میرید اون بالا فراموش میکنید. میخوام بگم عامل دوم این به هر حال بی تعهدی و میشود گفت که سستی در تعهدات که هم اخلاقی هست هم قانونی سبب شده که آقای روحانی هم که به خصوص حالا دوره دوم هم هست و دیگه نمیخواد رای هم بگیره و به نظر من آقای روحانی در این زمینه در مجموع کوتاهی کرده و میبایست که از موضع رئیس جمهور همون گونه که در بعضی از موارد دلیری نشون میده و از موضع تهاجم برخورد میکنه، حداقل در مقام حرف و صحبت اعلان موضع بکنه و همین اعلان موضع ایشان به عنوان رئیس جمهور بالاخره اثر میگذاره تو جامعه. من نمیگم لزوما به رفع حصر منجر میشود، ولی حداقل رای دهندگان ایشون متوجه این داستان میشن که ایشون تلاش کرده، کوشش کرده، نمیدونم حرف زده، صحبت کرده، اعتراض کرده، خب در نهایت طرف مقابل نپذیرفته. ولی فکر میکنم از این نظر آقای روحانی هم کوتاهی کرده تا کنم.
خیلی متشکرم آقای اشکوری. آقای شریعت مداری، میخوام تحلیلتون رو بدونم بدونم در مورد اینکه هزینه های درگذشت احتمالی این دو نفر در حصر برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود، هزینه های داخلی و خارجی.
خب این بدنامی بر آقای خامنه ای تاریخی باقی خواهد ماند که ایشون دو نفری رو که کاندیدای ریاست جمهوری بودند، هیچ جرمی مرتکب نشده بودند، ابتکار پیاده روی های مردم در خیابون با اینها نبود، اینها حتی سعی کرده بودند که اون رو کنترل کنند و اثری بگذارن روی اون که تا اونجایی که ممکنه مسالمت آمیز باشه و خارج از کنترل نشه. اونها رو بدون هیچ قانونی در زندان گذاشت و بالاخره به سمت مرگ هدایت کرد، همانطور که مرگ مرحوم پدر من بدنامی ابدی برای آقای خمینی خرید و ایشان را قاتل پدر من در تاریخ ثبت داد، آقای خامنه ای هم قاتل این دو نفر خواهد بود و این چیز بدی نیست. اگر ایشون واقعا به تاریخ معتقد است و به قضاوت تاریخ، این باید روی دوشش سنگینی کنه. برای جمهوری اسلامی هم ارزان نخواهد بود وقتی تثبیت بشه که ریاست جمهوری شغلی بالاتر از خطر در جمهوری اسلامی است، به استثنای یک نفر یعنی شخص آقای خامنه ای که از ریاست جمهوری رهبر شده، بقیه یا دربدرند یا منعزلند، حتی کاندیداهای رئیس جمهوری هم در حبس هست میمیرند. خب چنین شغل پرخطری، یک شغل زائد در جمهوری اسلامی، نه تنها چنین شخصی به تعبیر آقای خاتمی کارگزاری بیش نیست، بلکه کارگزاری است که سر خودش را اغلب بر سر این کار میگذاره و یا فراری میشه یا منعزل میشه یا به قتل میرسوننش و بنابراین یک مقامی است که اثر چندانی در جمهوری اسلامی به استثنای اجرای منویات رهبری نداره. این با این کار بیشتر تثبیت خواهد شد. به نظر من معنیش این نیست که اگر این آقایون فوت کنن یک انقلابی پیش میاد یا جامعه به هم میخوره، ولی این قضاوت تاریخی و این قضاوت تطبیقی نسبت به جمهوری اسلامی تثبیت خواهد شد.
و شما فکر میکنید که آقای خامنه ای حاضر این هزینه رو پرداخت بکنه، همونطور که آقای خمینی در مورد پدرتون این هزینه رو پرداخت کرد؟
اینطور به نظر میاد که ایشون هیچ تنبؤی نسبت به این قضیه و کاری که آقای خمینی نسبت به پدر من کرده پیدا نکرده و عیناً متاسفانه در سطح دیگری داره اون رو تکرار میکنه.
خیلی متشکرم آقای عشقه ولی نظر شما رو هم میخوام در این باره بدونم. هزینه های فوت احتمالی این دو نفر برای جمهوری اسلامی در داخل ایران و خارج از ایران چه خواهد بود به نظر شما؟
ولی من چیز خیلی قابل ذکری برای اون چه که جناب شریعت مداری فرمودن ندارم، کم بیش داستان همینه، یعنی در کوتاه مدت حادثه خیلی مهم اتفاق نمیفته و جز اینکه اعتراضهای زیرپوستی انجام بشود یا توی حتی رسانه ها هم بعید میدونم که کسی یه مقاله بنویسه مثلا اعتراض بکنه. حالا ممکنه چند تا از این نمایندگان مجلس یا نمیدونم بعضی از این افرادی که در حکومت هستن از جمله مثلا رئیس جمهور دیگران ممکنه یه اظهار تاسفی بکنن و ای کاش مثلا اینجور نمیشد، ای کاش نمیدونم اونها به آغوش نظام برمیگشتن، یک ابراز تاسف این حدی در سطح نظام. اما در بدنه جامعه البته به نظر من ولوله ایجاد میکنه، در سطح جامعه و مردم بالاخره باستا پیدا میکنه، مردم عصبانی میشن، ناراحت میشن، معترض میشن و این البته در آینده سبب نیکنامی بیشتر اونها خواهد شد، لاقل تا یک زمان محدودی، نمیخوام بگم تا روز قیامت. ولی مسئله اساسی همینه که اگر چنین حادثه ای اتفاق بیفته، همون گونه که گفته شد از 40 سال پیش تا کنون جز مرحوم آیت الله شریعت مداری و افراد دیگری، مراجع بزرگ دیگری هم در حس بودند و در حس مدشای طولانی ترین حس مربوط به آیت الله حسن آقا قومی بوده که بیش از فکر میکنم اگر درست یادم مونده باشه بیش از 20 سال 20 چند سال چون در حس بود و در حس مرد و هم در دوره آقای خمینی و بعدم در دوره آقای خامنه ای و بعضی از مراجعی توی قوم نمیدونم آیت الله صادق صادق روحانی، بعضی از سید محمد روحانی و خیلی های دیگه در حش بودن و بعدم از همه مهمتر از نظر حکومت و بالاخره در درون خود ساختار حکومت مرحوم آیت الله منتظری بود که به هر حال قائم مقام رهبری بود. حالا آقای شریعت مداری خب از همون اوائل راشو جدا کرد ولی آقای منتظری بعدها، ولی در این حال با اون موقعیت شرایطی که ایشون داشت 5 سال در حبس بود و شاید اون پیگیری هایی هم که در اواخر شد به حصر رفع حصرشون منجر شد مثلا به دلایلی بوده که شاید فکر میکردن که ایشون سرطان داره، ممکنه که به زودی از بین بره، نمیدونم، این حس میزنم. در هر صورت خب همه این حصرهایی که وجود داشت و عموما هم این بزرگان در حصر جان دادن، این به عنوان یک عیب و ایراد و ننگ ابدی دامن جمهوری اسلامی و مسئولان و رهبران آن خواهد موند، نه فقط حالا در سطح رهبری، حتی در سطح رئیس جمهور، در سطح دستگاه قضایی، امنیتی، همه اینها مسئول این قانون شکنی ها، ظلم ها و ستم ها هستند و طبعا باید هم وجدانان و اخلاقا باید پاسخگو باشن، هم از نظر قانونی باید پاسخگو باشن و این در دراز مدت یک هزینه سنگینی رو بر دوش مسئولان نظام خواهد نهاد.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، آقایان حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی و حسن یوسفی اشکبری دین‌پژوه و نماینده دوره